بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس طب اسلامی، دکتر بنی هاشمی، تاریخ 15/12/1393، قم، مسجد فردیستان، مسجد خاتم الانبیاء فردیستان.
من رو گفتن که ترنجبین و قارچ از من شدن. سلوا رو مرغ، مرغی که بانگ برآوردن بلد نباشه، یعنی زوجی که سنش کم باشه بهش میگن همون جزء سلوا بود جوابتون نیست. ولی اکثر مائده های آسمانی میوه ها بودن که در رسم ما انگور و انار بوده. حضرت مریم در آیه هم هستی میتونن فرمان حضرت زکریا هر وقت بر میرد بالای محراب ایشون میدید که مائده های آسمانی از چه در فصل غیر مثلا چیزی میوه هست که یا در اون مکان اون میوه عمل نمیاد ولی بوده. خب اینها از این مائده ها میخوردن، میتونستن بچه مثل امام بیاوردن. مطمئن باشید کسی که امام به دنیا میاده مادرش در حدی هست که بتونه یک انسان کامل رو پرورش بده. فرق میکنه. بعضی خیلی افراطی میگن خب ائمه ما کارو کردن، یا مثلا یک مادر رو من میشناختم خدا رحمتش کنه، این بیماری ام اس داشتش، مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری حالا به لحاظ طب سنت اگر بخوام اسم بزنیم میشه سودای ناشی از صفرای بسیار شدید سوخته، یک رسوب عجیب و غریبی هست. گفتم بهتون دیگه میشناسید این در دوران بارداری تشدید میشه. چرا؟ چون دوران بارداری یک بحران حاملگی، یک بحران صفراوی هست، خود بیماری میشه در صفرا داره. اینا در دوران بارداری بعضا هم پنهان بیمار هستن، نمیدونن که بیماری رو دارن، همین که حامله میشن حالشون بد میشه. این بنده خدا لاغر شد، چند بچه ها بود لاغر شد، اتفاق در بدترین شرایط که نمیتونست حرف بزنن باز حامله بود. من دلم برای این بند خود مرد رفت از دنیا رفت، ناراحت میشم. چرا؟ چه درسته که زاد و ولد پسندیده هست. آقا معظم رحمتی در بوده قوم فرمایشی ازشون رو نوشتن که میفرماید بچه آوردن یکی از بزرگترین جهادهای زنها است. بزرگترین مراد خانمها هم انسان به دنیا آوردن است و پرورش انسان. ولی برای کی؟ برای کسی که مثلا بیماری یک بیماری سبون علاج داره، قابل انتقال داره، یا بیماری خونی داره خدا نکرده ژنتیک داره، یا برای کسی که مثلا MS شدید داره. آیا ما توصیه میکنیم؟ این برای جامعه اسلامی ما پسندیده نیست، هزینه برای دیگران داره. و الا زاد و ولد خوب هست که کسا که خانمای سالمی دارن، خودشون سالم هستن، امکاناتش هم هست که حتما این کار انجام بدن، بچه آوردن خوبه. حالا این بنده خدا چون رعایت نکرده بود گرفتار شده بود، ایشون هم الان گرفتار شدن. به نظر من حاملگی در دوران شیرخوارگی اصلا پسندیده نیست، به چند دلیل که یکی دو تاشو گفتم. اینکه دندون هر دو تا بچه زود خراب میشه، یک هم به اونی که شیر میخوره ظلمه، هم به اونی که جنین هست. مگر شما چقدر غذا میخورید که نصفش رو باید تبدیل بکنید به شیر که این بچه بخوره، نصفش هم بدید به اون؟ چقدر به خودتون باید برسید؟ حقوقی هست دیگه، پدر مادر جنین هر کدام حقوق مخصوص خودشون رو دادن. یه خانمی سوال کرده بود که دو سال و چند وقت دارم شیر میدم بچه رو، ادامه میدم؟ نه، قرآن میگه حولن کاملن، حدود دو سال که رسید بس دیگه، نه کمتر نه بیشتر. حالا یک نفر مریض هست نمیتونه شیر نداره، به زور که نمیخواد با کتککاری که نمیخواد از پستان شیر در بیاره، نه شد این نیست دیگه، این بحثش شده. یه نفر هم شیرش خوبه، نه که دیگه اگر شیر داره تا 5 سال به بچه شیر بده، اینم درسته. اصلا روی حساب کتابی ببینید انقدر عالم عالمه، پر از اسرار، پر از علمه، آدم تعجب میکنه. یه بچه‌ای که تا 6 ماه نشده نمیتونه بشینه، موقعی که میخواد غذا بخوره موقعی است که میخواد بشینه. خیلی جالبه، تو 6 ماهگی بچه دوست داره که بشینه، تو 6 ماهگی بچه دوست داره دستاش میره تو دهنش، یعنی آماده خوردنه، چیزی با دستش ببره بخوره. دندون در میاد، یعنی که این از شیر باید یه مقدار هم منتقل بشه به غذاهای جامدتر، یا قورت دادن غذا جامد رو یاد میگیره، اون موقع دندون در میاد. رو حساب کتابیه. یا بزاقش تغییر میکنه، میدونید که بزاق بچه بعد 6 ماه عوض میشه، بخاطر اینکه غذای مختلف رو میخورن بزاق دهنش هم عوض میشه. پس شما یه مثلا بچه که 2 ساله بهش باید شیر بده، این هم ظلمه، اون هم ظلمه. حالا اگر ایشون گرفتار شدن باید یه اصلاحاتی در مزاج و تغذیه و اینها بدن که کمتر دچار آسیب بشن. برای آرامش اعصاب من بگم دیگه اینا رو سوال نکنید، این دانشوی ماست. خب دیگه بیدون چرا ما باید جواب بدیم؟ خودتون جواب بدیم. بیماری بحثه چشم میگم، بیماری بحثه رو نگفتم بهتون میگم، ولی سوال هایی که از بیرون هست اصلا خواهشن، درست اینجا مسجد هست ولی چون ما فعلا جایی نداریم اجاره نشین مساجدیم دیگه، این به این معنی است که این جلسه خصوصیه برای دانشجوهای ما، کسی دیگه از بیرون نیاد. اگر هم میاد یه وقت میشینه، این به نظر من دیگه کار درستی نیست، شرعا هم اشکال داره، اونا پول دادن زحمت کشیدن شما همینطوری نمیشین، این درستی است؟ والله اگر یک صندلی خوب بیاره که من خیالم رو من میترسم دیگه، چشم از چیزی که میبینه میترسه دیگه، بعضا هی دستاندار درست میکنن، هی وسط بحث حاشیه سازی میکنن، سوالای نمیدونم خیلی ابتدایی دیگه، این کارو نکنن. کسایی هم که از بیرون راه حداقل ساکت بشینن ما دیگه خیلی حالا دیگه عقب نمیمونیم. بیماری بحث یک بیماری اوتو ایمیون است، یعنی یک بیماری هست که با سیستم دفاعی بدن گره خورده است. چرا بهش میگم بحثت؟ چون آقای بحثت اینو شناسایی کرده، به اسم اون هم گذاشتن بحثت. خب این در تسمیه وجه تسمیه داروها خیلی مستاقیت داره. مثلا یک بیماری هست که در تب مدیترانه، چون در مدیترانه این تب خیلی شایدش میگن تب مدیترانه، یا مثلا عفونت تب مکی، عفونت مکی در مکه زیاد هست به اون اسم میگن، یا یکی از شاه‌ها مثلا این بیماری گرفته مرده یا زنده شده یا خوب شده به اون اسم، یا به مکان یا به زمان یا به کل، بالاخره این اسم گذاری به از اون ناحیه است. ایشون چون این بیماری رو رصد کردن به اسم خودشون هم نوشتن و ثبتش کردن. یا مثلا یک بیماری آلزایمر رو شنیدید؟ شنیدید بیماری آلزایمر در سال 1817 پارکینسون در سال 1817 جیمز پارکینسون این بیماری رو یه مقدار بیشتر روش زوم کرد، نه اینکه نبود، عادت به سنتی ما هست، رشف لغوات همین پارکینسون هست، این آورده یه مقدار بیشتر روش کار کرده به اسم خودش ثبت کرد. یا آلزایمر، آقای آلزایمر اومده مثلا روش مانور داده به اسم خودش ثبت کرد، همون نسیان و فراموشی هست یه نوعی. در این بیماری معمولا سیستم دفاعی بدن دچار اختلال میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه پا تنهای علیه خود بدن ترشح میکنه، یه قسمتی از بدن رو دشمن خودش حساب میکنه، علیهش دست کار میشه. یک نوعی از این در ایمس، ایمس هم جز بیماری اوتو ایمیون به حساب میاد، یعنی بدن یه قسمت از خودش رو نمیشناسه یا علیه اون اقامه دعوا میکنه، دشمن حساب میکنه، هی چیزهای ترشح، اخلاقی ترشح میکنه که بر ضد اون عمل بکنن، ولذا هم اون عضو از بین میده هم بدن از بین میده. در بعضی از این بیماری ها شدت به قدر، حتی حدت و شدت بیماری به اندازه است که بیمار زود از بین میده، مثل ام اس، مثل ای ال اس که ترکیب از همه این بیماری مرزی هست، یه بیماری بسیار سردی هم هست، ولی در بعضی از اینها نه، ماندگاری و مقاومت بیمار خوبه. در بیماری بهجت معمولا اینطوری هست، در جای مختلف بدن میتونه، مثلا لوپوس هم یکی از بیماری اوتو ایمیون هست، هم خانواده همین بهجته. خب بهتون دیدگاه بدم که فقط فکر نکنیم اوتو ایمیون فقط بهجته یا بهجت فقط اوتو ایمیون. در این بیماری سیستم دفاعی بدن تضعیف میشه، معمولا با عوارضی هست همراه هست، مثل دردها و زخمها و آفتهای شدید دهانی و امثاله. برای این که آفتای دهان رو بده این بیماری رو بخوان کنترلش کنن، در طب جدید از قرصا استفاده میکنن به اسم کلشیسین. کلشیسین همون سورنجان خودمه، اسمش در خارجکی کرده، همون سورنجانه، نوعی از قده های زیرزمینی هست که شکل تقریبا سیر خوش شده است و به عنوان کلشیسین، ماده محصله کلشیسین رو ازش در میده، اینو استفاده میکنن، دارو خوبی هم هست، ولی کلشیسینی که استفاده میکنن در طول مدت زمان مدید خودش عوارض میده. مهمترین عارضش این هست که اینا دچار مبتلا به فشار خون هم میشن، دچار فشار خون هم میشن. برای اینکه این بیماری به این شکل پیش نیاد، در طب سنت اسلامی اساس چی هست؟ ازاله اسباب و اصلاح مزاج غذا بهترین کمک به هر بیماری که شما در نظر بگیرید. مثلا شما ببینید برس رو گفتن که درمان نداده، اکثر حکما ببینید میگن برس درمان نداره، بی درمان است. نظر منم هم همینه که برس یک بیماری صعب العلاجه، لا علاج نیست، صعب العلاجه. اما مکانیزمی که میگم بهتون، مکانیزمی که استاد برای درمان و استفاده میکنن داروها، روشی که استاد استفاده کردن ساده ترین روش است. به قدری آدم از شنیدنش هم لذت و از استفادهش هم که بیشتر. استاد میان با اصلاح مزاج دو تا دارو بیشتر تجویز نمی کنن. یکی سرکنگبین هست، دوم هم استفاده از یک شونیسل یا یک مقدار سیاهتونه با اثر یا نمیدونم و شیره انگور و هرده کنجد. با اینو 6 ماه 5 ماه استاد 63 تا بیمار برسه، بیمار داشتن 90% بدنش برسی بود، پیس میشه دیگه، آلا بلا به ترکی میگن آلا بلا میشه. در طب جدید درمان ندارن، میگن اگر زیر 1 سانتیمتر باشه میشه با نور درمانی کنترلش کرد، درمان ندارن. اما در طب سنتی اسلامی ما چرا؟ استاد از 63 نفر 61 نفر رو درمان کامل کرده، کامل با همین دارو. به این معنا که اگر برس اگر لکهای تیره داره که بهش بهر میگن رو با یک نوعی از سرکنگبین، اگر برس های سفید بود یعنی اون یه ذره گرم داره برس، ولی یه ذره گرم داره برسی که با لکهای سفیدتر و براق‌تره با یه مقدار سرکنگبین گرمتر و یه گرمی در کنار و بعضی چیزهای دیگه با ازاله اسباب اینها در ما 61 نفر از 63 نفر خیلی رقم بالاییه. حتی اگر 50-50 بود باز یک معجزه بود. 61 نفر از 63 نفر اونم دو نفر ایشون فرمود یکی خانم بوده که علت دو نفر میدیم چی بوده، یکی هم آقا بوده که خیلی سرد، بسیار سرد مزاج، خوب نشده. تازه بعدن هم اراده خدا، اینما امرو ازا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، بعضی ها نمیخواد که این مریضی درمان بشه. شما بهترین داروها رو هم به کار میگیرید ناراحت هم نشید، وارد عرصه درمان که بشید بعضی ها حساس میشن از اطباء، میگن خب چرا من این همه دارو در براش در نظر خوب نشد. آقا شما کارت انجام دادید. حضرت پیغمبر رو در نظر میشون هی ناراحت میشدن، خدا بهش میفرمید که ناراحت نشد، تو فقط تبلیغ کن، هدایت و ضلالت کار منه، شما هم دواتو بده، پیشگیرات انجام بده، شفا مال خداست، هیچ عجله هم در کار نیست. عجله هم نکنید، هم خودتون در درمان عجله نکنید، زود تصمیمتون عوض نکنید. ثبات در نظر نداشته باشید مریض از پیش شما در میده، میگه دیروز میگفت این، امروز میگه این، ثابت قدم باشید. اگر ببینید دارو هم که بهش دادی خیلی سرده، سریع حذفش نکنید، در کنارش یه گرمی بهش بدید، یواش یواش دارو رو ببرید کنار که مریض یه مقدار احساس آرامش رو بگید آقا یه چیزی بالاخره میدونه. بلافاصله اگر بخواد با هر ساز شما هم آهنگ خودتون عوض بکنید گرفتار میشید، هم شما هم مریض. حالا توی این بیماری بهجت روش هایی که در طب سنت اسلامی ما هست، من خودم هم چند مورد تجربه کردم، برای کنترل داروهاشون میشه از به جای کلشیسین که گرفتاری درست میکنه، اصلا کلشیسین یا همون سورنجان که قده اصلیه هست، این روی معده خیلی تاثیرات بدی داره. معمولا اگر وارد معده بشه یک کتککاری مفصل برای معده انجام میده، بعد میره بیرون. حالا نمیدونم که ادابتی با هم دارن، حتما معده رو کتککاری میکنه، مثل زردچوبه برای قلب که امکان نداره که مثلا دو تا لگد به قلب بزنه و نزنه و بره بیرون، حتما میزنه و میره بیرون. این هم برای که این وضعیت پیش نیاد در طب سنت. اگر هم یک بیماری اجازه پیدا کرد که یا کاندید استفاده از کلشیسین شد یا سورنجان شد، در کنارش از مصلحات ویژه اون استفاده میشه، مثل صبر زرد، مثل زرد زیره کرمان، مثل فلفل سیاه و امثالون که مقدار این فشار رو کم بکنن، ولی کار بیمار زار میشه. مثلا درد مفاصل است و درد مفاصل استفاده میکنن، درد مفاصلش خوب میشه، معده‌اش از بین میره، در حالی که معده از درد مفاصل اهمیتش بیشتره. اینا هم باید بشناسید، اعضای کم ارزش، اعضای با ارزش. معده خیلی با ارزشه، یه وقت نه برای کمر درد معده بیمار از بین، برای کمر دردش خوب بشه، نه این فایده نداره، دوباره معده‌اش خراب که شد کمردرش برمیگرده و بدتر هم برمیگرده، چون خیلی اصلا ناکاره میده توی مفاصل اینها. برای اینکه زخم ها رو کنترل بکنید، گشنیز از بهترین هست. به قدر این گشنیز نازنینه در کنترل زخم های دهان، بلخص زخم های گرم. زخم های گرم و سرد هم باید بشناسید. زخمی که گرمه با خوردن گرمی ها، مثلا یه دونه اگر شما گردو بخورید زخم منتشر میشه تو دهان شما. این نشوندنه این هست که این زخم از نوع گرمه. یا با خوردن یا با رسیدن فصل گرما ببینید زخم منتشر شد، انتشار پیدا کرد، زیاد شد، عمقش زیاد شد، سوزش پیدا کرد. معمولا زخمای گرم با سوزش همراه هست، یعنی اینکه از نوع صفرا هست. صفرا میدونی که مثل دشواره، سوراخ کننده است، سوراخ میکنه و میره، بقیه افراد میان دو جمع میشن، هزار تا گرفتار درست میکنه. خب برای اینکه این زخما رو کنترل بکنید، گشنیز رو خیلی من توصیه میکنم، گشنیز رو بجوند بیرون بریزن یا از آب گشنیز تازه استفاده کنن. عدس هم از بهترین هاست. عدس رو توی آب بجوشونید، با آب عدس دهان رو غرغره کنن، بشویند گلو رو، دهان رو، هم دهانشوی هم غرغره گلو. این برای کنترل عفونت ها و زخمای گرم خیلی عالیه. بذارید حرفم تکمیل بشه، عجله نکنید. یا برای زخمای گرم مثل همین بهجت میتونید از جوشونده سماق استفاده کنید. سماق کوبیده، سماق رو بکوبید، بجوشونید، بعد از همون آبش برای شستشوی دهان استفاده کنید. اینم خیلی کمک میکنه. در مرحله اعمال گردآبی، خب اصلاحات دیگر هم انجام داده، اصلاح اسباب هم شده دیگه. در اعمال گردآبی چیکار میکنید؟ در اعمال گردآبی هم حجامت تحت الذقن، حجامت زیر گلو رو انجام میدید. بعضا میترسن، باید باشون صحبت کنید، یا بعضا فنت میشن. نه که میترسن از حجامت زیر گلو، فکر کنن الان مثلا گلو رو میبرید سوراخ میشه و یا مثلا جاش میمونه. اولا از تیغ شماره 11 استفاده کنید که معمولا جاش نمیمونه، دوما دیگه نمیخواد برش های آنچنانی. نوک کف در اینطوری نوک زدن، مثل نوک زدن معمولی همون کار رو انجام میده. با کشار یه مقدار فقط رو حساب کتاب انجام بدید که خیلی کلن از اون قسمت خارج. حالا اگر یکی بیماری هم تمکین نکرد، اجازه نداد به شما این کار رو انجام بدید، میتونید از حجامت های نزدیک به محل استفاده کنید، مثل حجامت آم. آم های چیزی بهتون بگم، این هم از اسرار سپه. درسته که زخم در دهان ما هست، نزدیکترین محل هم حجامت کجا؟ این قسمت هست. اما در بسیاری از موارد همین نوع حجامت موجب تشدید بیماری میشه. علت رو یه نفر بگه. خب خوبه که اگر گرمه حجامت هم سرده که خوبه، چرا بعضا بد میشه بیمار؟ آفرین، همینی که اینا رو گفت. مواد رو سیلان میده به طرف محل درگیری و بیماری. اگر بیمار اخلاط گرم پراکنده تو بدن داره، حجامت باعث میشه که این مواد بعدن سر خوب یه مقدار خارج میشه، ولی اون مکش کار خودشو باز انجام میده. مواد سیلان پیدا میکنن به طرف اون قسمت زخم و درگیری دهان و بیماریش تشدید میشه. اینجا برای کنترل قلاع، زخمای دهان، زخمای داخل حفره دهان، بهترین حجامتی که شما میتونید انجام بدید حجامت ساقینه. حجامت ساقین، این حجامت از دو ساق. البته قبلا ساقین بوده، جدیدا استایه خود شده ساق، دیگه دو تا ساق رو با هم دیگه حجامت نمی کنن. اما ما یک روایت داریم، روایت رو پیش میگیریم. درسته که آقایون میگن مثلا یکی الان یکی 15 روز بعد، ولی روایت اینو نمیگه. در روایت داریم حضرت صادق یه نفر به مسجدشون اومد، عرض کرد که من خارش بدن گرفتم، اگزما. ایشون فرمود 3 روز پشت سر هم از ساقین حجامت بگید. 3 روز پشت سر هم، اونم از ساقین، نگفتم ساق با یابونون بوده، هر دوتا ساق. این کار انجام دادم و ناراحتیشون از بین رفت، برای اگزماهای جنرالیزی بسیار شدید، خارش بسیار شدید. خب ما اجازه داریم پس. من خودم رو میگم، من اون روایت رو میپسندم.
بعضی هم میگن مثلا در حد دو باشو سه باشو. الان در این مورد از کدومش استفاده کنیم؟
اولا این که وقتی که شما به محل درگیری نزدیک هستید نمیخواد فشار باکش خیلی زیاد باشه، چون میخواد در موضع نزدیک دیگه بلافاصله در برید. شما وقتی میخواد چاه بزنید، چاه آب بزنید، همون دستگاهی میارید که برای چاه نفت میارید؟ نه، چاه آب شاید تو 10 متری به آب بخوره، دستگاه آنچنانی نمیخواد، ولی چاه نفت 1000 متر باید، 2000 3000 متر شاید بیشتر هم باید شما زمین رو سوراخ بکنید. در بیماری از این قبیل که شما در مکانی دور از موضع مورد نظر میخواد باکش بذارید، ساعتی که میخواد بذارید زمان باکش باید زیاد بشه. یک. دو، فشار باکش باید زیاد بشه که ماده رو ببره بوده. اما خونگیری رو بذارید به عهده خود بدن. شما فقط با اندازه زخمی که ایجاد میکنید میتونید این مقدار جلو خونگیری رو بگیرید یا کم و زیادش بکنید. عمقی کار نکنید، عمیق‌تر نزنید که حتما خون زیادی بیاد بیرون. نه، این پسندیده نیست، چون جای زخم هم میمونه، اسکار میشه. اما اگر یه مقدار طول این تیر رو کم و زیاد بکنید میشه کنترلش کرد. بعد اجازه بدید خود بدن تصمیم بگیره. حالا شاید یک بیماری خیلی سرده، شما اجامت کردید مثلا از ناحیه پا، اجامت ساقین هم انجام دادید، دیدید مثلا 5 قطره بیشتر خون نیومد، نگید این اجامت به دردم، اتفاقا این اجامت خیلی خوبیه. یعنی حجم خون خیلی مهم نیست در حجامت. بعضی دوست دارن یک کاسه خون بگیرن، این غلطه. حجامت خونگیری که نیست، خونگیری اسمش فسته. همین باکش که میذارید میگه حجامت هم شده. خونگیری که بیاد میشه الحجامت و معشرت، یعنی حجامت همراه با تیغ خون زدن. اون یه خاصیت داره، این خاصیت دیگه داره. مثلا اون حجامت اول رو برای اکثر بیماره میشه استفاده کرد. آیا حجامت با خونگیری رو برای همه بیماری میشه استفاده کرد؟ نه. در بعضی از بیماری حتما باید خونگیری بشه، برای اینکه یک نفر کم خون هم باشه. یک مورد رو بگی که حتما باید خونگیری اتفاق بیفته. کی گفت؟ خب گزیدگی. حالا شو یک نفر صفراوی هم باشه اشکالی ندارم، اصلا کم خون باشه. حالا اینو مار داره، ما باید بگیم باکش باید بذاریم که میمیره. چرا روایت به ما اینو ببین، میگم که چراغ راه ما روایته، بقیه مثل بیلن، ولی راه رو این روایت نشون میده دیگه. باید صاف کردنش به عهده خود طبیبه. اون نوری آفتابی که از بالا سر میتابه روایته. در روایت میگه که سم از هر کجا وارد بدن میشه از محل حجامت خارج میشه. پس اونجا با شما حجامت بکنید دیگه باکش فایده نداره، شاید حال بیمار رو بدتر بکنه که بهتر نشه. در این مورد هم باید بذارید به عهده خود مزاج بدن. حتی بعضا هم شما اقدامات رفع خونگیری رو انجام میدید، مثلا 10 روزم 15 روزم 2 هفتم بهش خاکشیر میدید، میاد انتظار داره خونگیری خوب حالا در حد مثلا 50 سی سی 40 سی سی خون بگیرید، ولی ببینید این خونگیری اتفاق نیفتاد، خیلی کم شد. نگران نباشید. این بعد اولا بعضا میترسن، وقتی بترسن حرارت غریزی ترس حرارت به عمق بدن میبره. چرا کسایی که میترسن رنگشون سپید میشه؟ خون به عمق بدن فرار میکنه دیگه. موقع خجلت برعکسه، خون به سطح بدن میاد. خجالت که میکشید همه موقع خجالت نیست، که موقع خجالت سردش نمیشه، همه گرم میشن، عرق میکنن، خجالت میاد. مثلا امتحان کردید دیگه، همه شب خواستگاری همه خجالت میکشن دیگه، بعد همه رو به خجالت میندازن همه. خب این نشونه خون رفته به عمق بدن دیگه، هی مکش هی فشار که مثلا خون بیشتری بیاد خون زیاد بیاد، این غلطه. پس میزان خون رو، خونگیری رو بذارید به عهده خود بدن. اما باکش ها رو بعضا فرمودن مثل سرمز گفتم فرد باشه تعداد باکش ها خونگیری. حالا فرد از کجا؟ از اولین باکشی که میذارید باید حساب بکنید یا از میزان خونگیری ها؟ حالا خلاصه اگر فرد باشه به نظر بهتره، اما ای بسا که یک نفر تو باکش دوم دیگه حالش خیلی بد بشه، نیازی به باکش سوم دیگه نباشه، اینجا دیگه قانون وحی که نیست، که یه چیزی فرمایشی هست، وحی نیست، روایت مستقیم آنچنانی هم شاید نباشه که حتما 3 بار باید. حالا یه نفر 4 بار شد مثلا چه اتفاق میفته؟ شاید لازم باشه بیشتر هم بذاره. مثلا من یک حجامت انجام میدم به اسم حجامت کمی، در یک لحظه در یک آن از 3 جای بدن حجامت میگیریم، شاید یه جا مثلا دو تا تیغ بزنیم، یک بار خون گیری بشه، بغلی سه تا تیغ، سه بار، یکی چهار بار، بستگی داره. اونجا دیگه خودتون به اون اجتهاد در طب میرسید، تصمیم میگیرید که چه کاری انجام بدید. برای اینکه سیستم دفاعی بدن این آقای و خانمی که درگیر با بیماری بهجت هست هم تقویت بشه، چه کار میکنیم؟ یه روش رو بگیم استفاده از سیستم دفاعی بدن رو خواهد تقویت کنیم، چه کار میکنیم؟ دوسین گزینه خوبی هست، ولی خیلی گرمه، میترسم که گرمی دوسین گرفتاری درست کنه. اگر شونیسل باشه بهتره. خب ازاله موهای زائد رو با نوره انجام میدید، همین کار سیستم دفاعی بدن یا کمانده های بدن شما رو تقویت میکنه. ببین اگر سیستم دفاعی بدن تقویت نشه، خیلی بیماری ها میان سراغ شما. یکی شمیل بهجته. یکی از روش های خیلی ساده ارزون این هست که در غیر روز جمعه و چهارشنبه از نوره استفاده بشه برای ازاله موهای زائد بدن. این سیستم دفاعی بدن شما رو تقویت میکنه. بادکش های عمومی، بادکش های سراسر کل بدن کمک میکنن. هم بادکش وسیع هست که برای خون، افزایش خون و رفع کم خونی استفاده میشه، اونا خیلی کمک میکنن. از خوراکی خوب هم میشه به آلوئه ورا و عسل استفاده اشاره کرد. ترکیب از آلوئه ورا و عسل، آلوئه ورا رو بگیرید، حدود 5 سانت ازش ببردید، اون ژله داخلش رو در بیارید. اگر بیمار میتونه تحمل بکنه که بهتر هست، توصیه میکنیم که حتما اون ترخی رو تحمل کنه، تو ترخی اسراری هست، اونو با عسل مخلوط بکنن و استفاده بشه. یادتون هم باشه این دارو رو نمیشه یکی دو روز نگه داشت، این زود فاسد میشه. آلوئه ورا به قدر این قوی هست که عسل رو در فش تغییرات میکنه. اگر روز به روز باشه بهتر. چه کاری این آدم میتونه هر روز این کارو انجام بده؟ کار بسیار سنگینی هم نیست. این هم سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنه. شربت هایی هم در بازار هم، چون بحث علمی اینا هست، نمیخوام تبلیغ برند تجاری یا چیز باشه، شربت هایی هم در بازار هست که ترکیب از عسل و آلوئه ورا هست، میشه استفاده کرد. بله بله، اونا مواد نگه دارنده هم دارن. خب اینها یک روش های ساده برای کنترل بیماری بهجت است. حالا اگر گرمی خیلی زیاد هست و بیش از اندازه هست، از جناب سرکنگبین نازنین هم استفاده میکنیم. سرکنگبین رو اگر همه الحمدلله یاد گرفتید، سرکنگبین برای هر بیماری خوبه. عرض کردم برای بیماری برف کم و ویتیلیگو که سردی، شما برای پزشکای معمولی بگید که مثلا دوره یک هفته گذروندن، یا آقایانی که ادعای آنچنانی دارن، نه سرکنگبین سرده، سردتره، برای بحث استفاده نشه، لکه زیاد میشه. آزمایشات بالینی حدود 10 سال، 5 سال استاد میگه که من روی داروهای مالیدنی کار کردم، جواب نداد. اینو بمال، اونو بمال، جواب نداد. چرا؟ چون جناب اخبینی اون موقع دانشجو مثل شما دغدغه زیاد داشتن، میگفتن آقا منبع اون موقع کتاب بسیار شریف و نازنین، من خیلی دوستش دارم، کتاب اسمش هدایت المتعلمین مال جناب بخاراییه، کتاب بسیار قطوری، خوندنش هم برای شما فوق العاده سخته. چرا؟ عربی داره، نه الفاظ عربی اینقدر نداره توش، الفاظ بسیار غلیظ فارسی داره، حتی نوشتارش هم بسیار متفاوت از نوشتار نثر و نظم موجود هست، خیلی سخت خوندنش. در این کتاب حالا اسرار زیادی داره، بعدا ان شاء الله میگم صفحه به صفحه، صفحه به صفحه این کتاب چقدر اسرار داره. در اون کتاب آورده که این نوعی از بلغم هست که خیلی غلیظ و چسبان هست، اگر بیاد به پوست گیر بکنه میشه همون برز، اگر به فلان جا بره میشه این. استاد از همین نکته استفاده کردم برای درمان و از سرکه و انگبین استفاده کردم. 61 نفر از 63 نفر مراجعه کننده به کاندید خوب شدن. کجای توی طب جدید هست؟ یا آقا نمیگه که این همه بسیم درم یه بیشتر از این باشه خطه خفه میشه. این به دو علت ها، این یکی به خاطر این بوی نامطبوع هست، دوم به خاطر این هست که ما باید یه قربونی هم حتما بکشیم، یه قربونی هم انجام بدیم برای این کلاس ها. چی کلاس در اون اوائل یه مقدار تق و لق بود به نظر من، ثبات نبود، الحمدلله بعد از این امتحان، از برکات امتحان یکی هم همینه. این که خدا هم در قرآن میفرماید که مردم همین که فکر کردن همین که گفتن ما ایمان آوردیم، ما ولشون نه، امتحانه، امتحان بوشتره. این امتحان ها درجات انسان رو زیاد میکنن، تقرب رو زیاد میکنن. بعد اون جلسه امتحان خیلی باثبات شدیم، خیلی کلاس سرسنگین شده، خیلی اصلا رفتارها بهتر شده، الحمدلله خیلی عالیه، فوق العاده است، انتظار ما همین. بعد در نظر هم داریم که قربونی به این اسم این کلاس ها انشالله بله انجام بدیم، ولی گوشتش خودمون میخوریم. خب دیگه بعضا هجوم مواد به سمت سر و چشم باعث میشه که یه حالت میتونه تأثیر گذار باشه، ولی به تمامه نه. تیغ هم ببینید اگر مریض باشه، در شرایط باشه که باید حتما حجامت کنیم، به اول و قصد آخر ماه نباید نگاه کرد. بالاخره سردرد داشته دیگه، یعنی از حالت صحت خارج شده، این بیماره، چه فرق میکنه؟ مگر مریض اونی هست که تو بیمارستانه؟ هر کسی از حالت صحت خارج شد بهش میگیم مریض بیمار، فرق نمیکنه. بعد این که فرمودن مثلا شما در اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، روز جمعه، این فصل اون فصل حجامت انجام ندید، این برای کسایی است که در حالت پیشگیری از بیماری هست. یک بیمار اگر گرفتاری شدید داره نباید منتظر، همون لحظه باید کارتون انجام بدید. حتما باید اگر لزوم داشت حتما این کار انجام، ولی چند تا کار اساسی و پایه هست جاتون عوض میکنم. شما خیلی با هم صحبت میکنم. کار اساسی در کنترل سردرد هست یک قاعده کلیه، ماساژ دادن دستا و کف پا. چرا؟ دلیلش چیه؟ بگید. آفرین. یعنی جریان ماده به سمت محل ماساژ اتفاق میفته. حالا باکش هم بذارید باز همین، مثلا اگر به جای اینکه باکش در کتف بذارن، باکش ساکرال میذاشتن یا باکش در ساقه، حال بیمار بهتر میشد. حتی استحمام هم در بعضی از این سردردها خوبه. چرا؟ ماده رو به سمت پایین میبره. چرا میگن بلافاصله بعد از استحمام حجامت نکنید؟ ببینید در طبیعت وقتی که یه جای شوره‌دار رو در نظر بگیرید، بارون که میاد آب نمک رو به عمق زمین میبره، شما نمیتونید نمک بگیرید، باید خوش بشه بیاد بالا، نمک به سطح زمین برسه. حجامت هم اینجوری هست، به همین علت گفتن که بلافاصله بعد از استحمام حجامت نکن. چرا؟ اخلاص به عمق بدن میرن، همون خاصیت بدن ما هم داره، همین که آب به بدنش بخوره به عمق بدن ما، به طرف عمق بدن ما حرکت میکنه. حالا اگر در همچین شرایطی استحمام هم کردن خوب بوده، بهش کمک میکرده، حتی گذاشتن پاها، مثلا روزها یک چیزی دارن، یک کاری دارن، یک فعلی انجام میدن، ولی کسایی که سرما خوردن سردرد دارن سریع پاهاش نمیذارن داخل یک سطل پر از آب گرم، حالش بهتر میشه. چرا؟ ماده به سمت پایین سیلان پیدا میکنه. خوابیدن به سردرد کمک میکنه. معمولا یکی از روش های کنترل استفراغ و خواب خوابیدن هست. استفراغ و سردرد خوابیدن هست. خواب کمک میکنه. خب همون خواب معمولا، حالا اگر خوابید و خوب نشد معمولا اینا میگرینی هم دیگه، ولی وقتی که میبینید چشم پره، یعنی قرمز شده، یعنی به معنی امتلاع هست. امتلاع دو نوع هست، یه امتلاع ماده داریم، یعنی ماده بیش از اندازه تولید شده، امتلاع به وجود اومده. یکی هم که نه، این نیست، ماده خیلی ناصالح تولید شده که میگیم امتلاع به وجود اومده، باید بشناسید اینا رو. ولی در هر دو مورد حجامت کمک کننده، چه خلط ناصالح باشه یا خلط صالح ولی زیاد تولید شده باشه، در هر دو مورد میشه از حجامت استفاده کرد. به نظر من اگر حجام اولی با کش اختهین میداشتن، بعد با فشار کم که ماده رو به سمت گردن و سرشونا بکشه، بعد یه با کش بین دو چهر، بعد یه با کش ساکرال درست حسابی و حجامت، حالش بهتر میشه. باز یه مقاومت بعض از اخلاص به درمان بیشتره، بعض از اخلاص به محض اشاره تقریب ماهیت میدن، ولی بعضی ها نه. اصلش بر همینه. ببینید چقدر الان ما گرفتاری داریم برای مثلا بلغم میشه. بلغم باید در طول مثلا صفرا در طول 3 روز نوز پیدا میکنه، بلغم در 9 روز، سودا در 14 روز. حالا شما به سودای امروز 3 تا 40 هم بهش دارو که میدید باز نوز پیدا نمیکنه. ببینید صفرا هم سودا هم مقاوم شدن، مقاوم به درمان شدن. و همین علت هم ما میگیم که اون داروهای قدیمی، اون نسخه‌های قدیمی عیناً الان مصداقیت ندارن. باید این تغییرات روشون بدیم. حتی بعضی از داروهای عربی ها اسلامی هم شاید الان با تغییراتش بدیم. مثل احکام شریعت. به روز هم دیگه. مثل فقه. مثلا در اون هوای گرم عربستان یه سوال کردن حضرت حضرات معصومی جواب دادن. این شاید برای مکانهای گرم باید با تغییرات باشه. هیچ هم ایرادی هم نداره. روی این حساب باید اول خیط رو بشناسید، بعد ازاله اسباب بکنید، بعد و سردردها چیزی در روز شاید بگم این که شنیدید میگن که بابا از صبح تا الان 100 بار زنگ زدن جواب ندادید، 50 بار بهت گفتم گوش نکردی، اینا اغراق در گفتن هست. اما برای سردرد چیزی در روز 80 علت رو گفتن. اکثر سردردهای ما ریشه در معده ما دارن. یک سری مربوط به اعراض نفسانی هم. یه حرفی میزنن سردرد میگیرید. یه صحنه رو میبینید سردرد میگیرید. یک سری مربوط میشن به قسمت راست سر. ببینید سر اصلا خود محل دهن در کجاست. اگر در قسمت راست سرتون هست معمولا با اشتراک کبده. اگر در سمت چپ هست با اشتراک طحال هست. اگر در پس سره آقایون بیشتر کلیه و پروستات و مثانه، در خانم بیشتر رحم تخمدان داخله. باید بشناسید، نه اینکه هر سردردی رو من بعد یه با چش بزنم و گرفتار شد. اول بیماری رو بشناسید، همین که شناختید دیگه خیلی راحته. بارها مسئله داعش رو گفتن، مثل اینکه داعش داره با یه تانک میاد شما هی میخواد تیر کلاشینکوف بشه، مثل اینکه مثلا اسبی رو مورچه میخواد بره گاز بگیره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. نوع دشمن رو بشناسید، تیر مناسبم انتخاب بکنید، این بهترین راه میشه. سردردا که با ضربه باشن خیلی دیر درمان میشن. تا اون آثار ضربه از بین نره، سخته یا ضربه یا افتادن، اینها زمان برن. بعضن تا آخر عمرم این سردرد رو دارن، فقط به کنترلش میکنن. سردردهای از اون نوع رو معمولا درمانش سخت‌تره. ببینید و اینه که سوال میکنید خوب هست، منطقه هر سوالی ارزش طرز در این جلسه رو نداره. این که به بعضی از سوالا جواب میدیم به بعضی جواب نمیدیم رو همین حسابه. کلن دوست نداریم ماهی بگیریم دست کسی بدیم، دوست داریم شما ماهیگیر بشید. عجله هم نکنید. همه کسایی که تا به الان اومدن این استعداد رو داشتن که پای بحثای سنگین طبی بشینن. مطمئن باشید که به همه سوالات شما هم جواب میدیم. بعضا سوال ها ناپختن یا وقتش الان نیست. مثلا در وسط بحث انار میگن مثلا فلان بیماری چیه؟ خب وقتی شما مقدمات داروسازی و داروشناسی اینا رو دارید میخونید، هنوز به بحث بیماری ها که نرسید. بیماری ها رو دونه به دونه معرفی میکنن دوستان که میام، منم باشم باز خدمت شما. قاعده همینه. علت به وجود اومدن رو میگن. انواع اون بیماری مثل ورم گرم و سرد. بیماری گرمن یا سردن دیگه، یا گرمن یا سردن، تمام شده. درمان هم که به ضده. هی بخوان خودشونو اذیت کنن، این دارو بسازن، نان و ذرات بسازن، نمیدونم اینا، حالا دیگه گرمی و سردی. اینا رو باید دونه دونه بشناسید، میزان و وسط بیماری رو بشناسید، فصول رو لحاظ بکنید، بعد انشاءالله درمان ها رو هم یاد بگیرید. عجله نکنید. ما دوست داریم به همه سوالات شما جواب بدیم. اگر قرار باشه تو این جلسه بشینه فقط به سوالات جواب بدیم، از وقتتون عقب میمونیم. تب هسته میوه ها با خود میوه ها فرق داره. که نوشتن بعضا تب هسته میوه گرمتره، معمولا اینطوریه، هسته میوه گرمتره، بعضا هم به نسبت سرد و گرمی خود میوه تغییر میکنه. برای ریزش موی زنان که در شیرده اتفاق یه نفر جواب بده. ریزش موی زنان در شیردهی همینو درسته. کلسیم، ویتامین دی رو در نظر بگیرید، عدم گردش سریع خون رو در نظر بگیرید، کم خونی رو در نظر بگیرید، افسردگی بعد زایمان رو در نظر بگیرید. خانم‌ها بعد زایمان افسردگی پیدا میکنن. در آذربایجان برای اینا یه داروی درست میکنن میدن، همین الانش هم مرسومه به اسم قرماق. یه نوع کاجی شاید باشه، نمیدونم شاید کاجیه. ترکیبی از بله، ترکیب از آرد و زعفران و زردچوبه و عسل یا شیره است. روغن حیوانه هم که بله حتما هست دیگه. این زعفرانش برای این هست که خانم بعد زایمان دچار افسردگی بعد زایمان نشه. داروی بسیار فوق العاده، هم ضد عفونت های مجاری ادرار و واژینال خانم هاست و رحمی هست، هم ضد خونریزی ها و واجگه. خیلی داروی علمی و خوبیه. باید بشناسید ببینید که علت این ریزش از چی هست. علت ریزش ها رو که وقتی شناختید خیلی درمانش هم خیلی راحت میشه انجام داد. کلن باید اولین چیزی که به نظر من باید در نظر گرفت گردش خون هست. گردش خون رو در ببین هر کجا، هر یه دکان بار پرداتان بار، هر کجا که خون هست اونجا جون هم هست. خون جون، یه نقطه بالا پایین. شما یک مزرعه رو در نظر بگیرید، اون قسمتی از مزرعه که معمولا آب به همه اون میوه ها و سبزیجات سفیجات میرسه رشدشون خوب، ولی داخل همون کرد میوه و سبزی شاید مثلا یه ذره بلندی باشه، پستی نباشه، بلندی باشه، آب اونجا نخوره، میوهی که اونجا هست و سبزی که اونجا هست معمولا رشد کافی رو نداره، زیرا نخورد آب زمینی که بلند است. همین قاعده در بدن ما هم صادقه. مثلا میگن که یه نفر دست و پاش مثلا خواب میره، به اصطلاح میگه من دست و پام خواب، یعنی چی؟ یعنی که گردش خون در اونجا مختل شده، یا خون کم تولید میشه، یا خون نشتی در از اینجا در میاد. خانم ها که مثلا خونریزی عجیب و غریب دارن، یا کیست دارن، یا کیست هموراژیک دارن، یا غواه دیگه علت زیاده، یا اینکه خون در بدن سوخته میشه از بین میره که مثلا مثل سرطان خون اینها، یا بالاخره هر علتی که میتونه دخیل باشه. همه اینا رو دونه دونه در نظر بگید، بعد اقدام کنید. سریع عجله نکنید برای درمان، که بالاخره برای خانم باردار یا خانمی که داره در حال شیردهی هست، نوع دارو رو هم باید یه جوری انتخاب بکنید که به شیرخوار آسیبی وارد نشه. اول چرخونی رو در نظر بگیرید، گردش خون رو در نظر بگیرید، اعراض نفسانی رو در نظر بگیرید. خانم ها بعدشون میاد، همه مثلا میان میگن به بچه بچه گوگولی مگولی مامانه از یاد میره، میگه خب نکنی بچه رو ببینن دیگه من فراموش بشن. همینه اصلا سودای بعد زایمان، اینه که مادر فکر کنه خب الان که بچه رو دنیا آورده دیگه همه فکرشون به بچه است، کسی نظر به خود خانم نمیندازه، رو همین حساب اینا افسرده میشن. باید بیشتر از بچه به مادر رسیدگی بشه. حالا این مثلا اگر یه شکلات باشه اون دو تا شکلات، شکلات طبیعی اون نمیشه فوفک هم نگه. معمولا 90 درصد خانم ها، آقایون و خانم ها الان سردن، زایمان هم زایمان سرده، نگران نباشه. مگه میخواد چقدر، مگه شما میخواد چقدر قرمه رو به خانم بگیرید؟ از صبح تا شب که نیست، بعد روزی یک بار، نهایتش دو باره، یک بارم بسه کافیه، یک بار دو روز سه روز همشون زد خونیزی قد میشه تمجنه. از ابتدای زایمان تا دوران پایان شیرخوارگی بچه که نیست گیرید. تازه اگر زردی هم باشه میشه در کنار این دارو مصلحش هم به مادر داد. اگر بحث زرد شده است یا نمیدونم بحث گرمی میشه در روز این غذا، مسلم که ماشاءالله دستتون بازه، مسلم برش در نظر بگیرید. که خیلی راحت میشه عوارض دارو رو کم کرد. بله نگران نباشه، این موهای ریختن در میاد. معمولا دو نگرانه، یکی موهایی که داریم نریزن، نگرانه دوم آیا موهایی که ریخته در میاد یا نه. در میاد، نگران نباشه. از مالیدنی های خوب روغن سیاهتون است برای ریزش موی خانم ها. برای ریزش ابرو فرض کنه، ریزش ابرو روغن فندق از همه بهتره. روغن فندق خالص، اگر هم گیر نیاوردید فندق خام بگیرید بکوبید، یه مقدار تفتش بدید، بعد با روغن زیتون مخلوط بکنید به شکل خمیر در بیاد. روی ابروها اگر بذارید قطعا اثرش رو بعد دو هفته میبینید. همین فرداش به فکر این نباشید که ابرو مثلا ال شد نه پرکل شد بل شد، دو هفته باید بهش فرصت بدید. دو هفته سر روغن اسفند من نمیده، تجربه ندارم. خب درستتون تا کجا پیش رفت؟ انگور تم شد؟ تا آخر سرکه رو گفتم؟ آها محرک اشتها. پس نگفتم خیلی ها. تجربه بالینی رو نگفتم بتونم. انگور در روایات رو گفتم؟ سرکنگبین، سرکنگبین هم برداشت کنیم. اصلا برای خانم میگه که برای سردرد گرم، اگر واقعا سردرد شما تشخیص بده که گرمه، با آب غوره میشه درستش کرد. همین که یه مقدار آب غوره رو با پارچه، مثلا اگر پارچه آب غوره بهش آغشته بکنن روی سر بذارن، هم مانع ریختن مواد به اون عضو میشه. میدونید که یکی از خواص سرکه این هست که جلوی سیلان ماده رو منطقه رو و غورم همینطور آب غورم هم برای سرکه هم میشه استفاده کرد، مانع سیلان ماده به چی میشه؟ اون منطقه میشه. از همین هم استفاده میکردن که برای گفتم خدمت شما برای درمان و کنترل انتشار سرطان که بهش میگن متاستاز، مهاجرت سرطان از یک عضو دیگه، غوره رو میکوبیدن اون قسمت میذاشتن که ماده اونجا زیاد نشه و بعد منجر به صادر از اون منطقه صادرات نشه. سرکنگبین و سرکنجبین هم از دیگر روش‌ها استفاده از سرکه. 1260 گونه سرکنگبین بود، 1260 نوع ما سرکنگبین داریم. اصلا یک رساله هست اینا به راضی به وزن اومدن، یک کتابی نوشتن به سرکنجبینات. اینقدر کتاب خوب نازنینی، اگه گیر آوردید حتما بخونید سرکنجبینات جناب رازی، خیلی کتاب خوبی. 1260 گونه سرکنجبین، سرکنجبین ساده، مرکب ساده، مرکب غلیظ و سرکنجبین های بزرگی که بعض گیاهان یا از اصاره گیاهان دیگه هم در کنار استفاده از اون یا درست کردن ازش استفاده میشه. مزرعه رو هم ببینید. سرکنگبین باید اینم بهتون بگم برای هر بیماری قابل استفاده است الا یک بیماری های ریه شدید. مثلا یک نفر آسم شدید داشته باشه. یک. دو. سحج، زخم شدن روده و خارج شدن بله. پوستهای روده کنده میشن همراه با خونریزی. این بهش میگن سحج. سه. بعضی از افراد که تحمل سرکه رو به خاطر سردی مفرط ندارن، مثل اونایی که خیلی خیلی برغمیان تحمل ندارن، بجز این دو سه نفر برای همه قابل استفاده است. سرکنگبین از معجزات داروی با هم. میگن برای اولین بار جناب جارینی حسین درستش کرده. خب
توی 1200
نه اون یکی از موارد هست، از بذورات مختلف، مثلا یک جا از انسل استفاده کردن، یک جا از پیاز کوهی استفاده کردن، یک جا از استخدوس استفاده کردن، یک جا از سکنجبین مثلا افتیمونی شده، از افتیمون استفاده کردن. این شده 1260. آقای جناب بغلات، بله لایک مال تا طب اسلامی نیست، طب جدید ما هم طب سنت ما نیست، ریشه در طب یونان قدیم داره، اما خیلی روش کار کردن. درست که ریشه از اونجاست، ولی تحقیقات و انتشار علمش از به دست اطبای اسلامی بوده. جناب رازی رساله رو نوشتن. از سکنجبی من نشنیدم، شاید هم باشه، من ندیدم جایی، ولی از سرکه و انگبین انقدر صحبت شده که دیگه ترکیبم بشن مشکل نیست. مذرات سرکه، سرکه مذراتی هم داره، مضر پیران هست و سوداوی مزاجا و قوه با، مگر که سرکه در کنار عسل باشه. سرکه انگبین نگفتم ها، اصلا سرکه انگبین یکی از داروهای مفرده و ضد سودای غلیظه، ولی خود سرکه مضر پیران و افراد سوداوی مزاج هست. قوه باه را هم کم میکنه. در کیا؟ قوه باه را در کیا کم میکنه؟ در افرادی که سرد مزاج هم کم میکنه. در افراد گرم مزاج چی؟ بیشتر میکنه. صاحبان صرفه تازه و سعال، سعال یابز. سعال هم همون صرفه، صرفه دست بر ندار. یابس اگر باشه یکی رد پرسی که یابس، یابس یعنی خوش، صرفه خوش، برای صرفه خوش کم خوبی. چرا؟ چون خود سرکه آفن خشکی داره دیگه. مضر اعصاب هست، اگر زیاد مصرف بشه برای اعصاب خوب نیست، ضعف اعصاب میاد. و اعضای عصبانی، اعضای عصبانی یک نفر بگه چند تا رسم میبرید؟ زبان، چشم، آلات تناسل، اینا همه اعضای عصبانی هست، پر از عصبان. رحم شاید عصبی ترین عضو به نظر من ها، شاید عصبی ترین رحم باشه، کلن عصبه. برای رحم، رحم ناقهین، کسا که زایمان کردن از بیماری در اومدن، رحم های سب، کسا که کیست دخمدان دارن. خود سرکه رو میگه سرکه انگبین، نه فردا نگید سرکه انگبین سرکه داره نبین بشه، نه اتفاقی که از روش های درمان کیست های تخمدان همین سرکه انگبینه. مبرودین، کسا که سرد مزاجن. صاحبان ریا غریزه، کسا که بادهای غریزه در بدن دارن. درد مفاصل، آرتروز، کسی که آرتروز داره سرکه نباید بخوره. مثلا خانوما مراجعه میکنن و من هر شب سرکه میخونم برای اینکه تا گفتم بدونید، گفت زنگ زدم گفت تا عید 8 کیلو کم کنم. مثلا بعضی زنگ میزنن میگن که ما تا عید میخوام لاغر بشیم، میگیم نمیشه چیزی وجودن. باشه، من که تا دیروز تا دیشب نصف لیوان سرکه میخوردم، از امشب به کل چشم شما یک لیوانش میکنم بخورم، چی میشه؟ مثلا چشم ما از اینا کور نمیشه، ولی اون آدم مبتلا به درد مفاصل میشه. عید چه تموم شد و یواش یواش درد مفاصل، کج شدن مفاصل، ولی جنسیش از بین میره، هر روز با شوهرش دعوا میکنن، بعد شلخته میشه، آب دهنش جاری میشه، هزار بیماری سر میاد سراغش. چرا میخواد که لاغر بشه؟ اصلا سرکه برای لاغری افراد گرم مزاج هست، نه سرد مزاج. افرادی که گرم مزاجن، چاقی لحمی دارن یا شحمی گرم دارن میشه استفاده کرد. یه نفر تیروید داره، تیروید کمکار داره، بدنش هم پف کرده، این تانکر آب، شما هی بهش درکه بدید بدتر میره، منفجر میشه. این باید یه چیز گرم بهش بدید، عسل باید بهش بدید، سوز باید بهش بدید. سوز یک از داروهای استاده، ترکیب از سود و عسل و زعفران هست، خیلی داره گرم، اونو باید بهش بدید، با اینکه گرمه ولی لاغرش میکنه. شما هی بیا مثلا سرکه، تازه سرکه هم اگر کسی بخواد استفاده کنه برای آقایون در حالت عادی، خود سرکه دارم میگم، با اثر که بشه دیگه اون یک دارو دیگه است، دیگه سرکه نیست. برای آقایون 10 قطره، کسایی که امکان استفاده دارن، برای خانم 5 قطره، اونم همراه با آب بدن یا آب جوش باید استفاده بشه. هر شب نصف لیوان سرکه میخوره که میخوام تا عید لاغر بشم، تا عید انشالله که دیگه میدون بر دیگه مجلس خط میشه، اتفاق میفته، دست کم میگیرن سرکه، بعد کارش خودش انجام میده، لاغر میشه شاید موقتا، ولی درد مفاصل میگه تا آخر عمرش باید اعصاب به دست باشه. حواستون باشه. مداومت در استفاده از سرکه برای ریه ها و شش ها خوب نیست، مضر شش و ریه است. روی این حسابم گفتم حتی سرکنگبین رو برای ریه استفاده نکنید. تنها سرکنگبینی که قابلیت استفاده برای بیماری ریه، چه آسمی؟ حالا اگر یک نفر آسمی گرم داره میشه استفاده کرد یا نه؟ میشه استفاده کرد. آسمی گرمشون از چیه؟ در فصل گرما بعد میشه با خوردن گرمجات، بعد میشه با خوردن سرجات خوب میشه. خب برای این اتفاقا سرکنگبین دارو خوبیه. حالا یک نفر هم استفاده میکنه از سرکنگبین برای دارو برای آسم سر، سرکنگبین انسولی باید بخوره که سرکنگبین بسیار گرمه. سرکه داره ولی گرمیش بیشتره غالبه. سرکنگبین انسولی، پیاز انسول، مال پیاز انسولی یک پیاز وحشی هست که بسیار گرمه. تضعیف کننده بصر و بینایی، اگر زیاد از سرکه استفاده بکنید قوه بصر کم میشه، دید انسان مشکل میشه. برای سحج گفتم برای زمان زخم روده. مصلح شیعت، مصلح غذاهای چرب و شیرینه. مصلح این سرکه غذاهای چرب و شیرینه. اگر قصد استفاده از سرکه در صاحبان سرفه را داریم، داره کد و رمز بهتون میده، آن را با شیرینی و روغن بادام، شیرینی و روغن بادام و ادویه ضعیف الحراره، حرارات کمی داشته باشن، برای سرفه ها نگفتی برای آسمیدی آنچنان، در ضعف اعصاب، حالا میگه که داره بهتون کد میده، برای کسی که ضعف اعصاب داره این هم سرکه خواص داره، نباید استفاده بشه؟ نه استفاده داره همراه با مصله. در ضعف اعصاب با عسل و ادویه حاره، اونجا ضعیف الحراره است، اینجا اعصاب برای بیماری اعصاب با شدید الحاره است، با ادویه بسیار حار. حتی یک نفر زخم روده داره صحت چه کار کنیم؟ افند انسان سویده نه پایز نه، باید یک داروی لرزاننده بهش بدیم، یک لعابی بهش بدیم.
بارهنگ
بهترینه. بارهنگ اصلا در دوستای خوبه و نزدیکان روده و لطا گوارشه. پاکشیر هم میشه بارهنگ، پاکشیر به اون اندازه لزج نمیشه که لعاب نمیده، که بارهنگ لعاب میده. بارهنگ را با بارهنگ میشه برای اون هم داد استفاده کرد. دیگر از فامیل های نزدیک جناب انگور عزیز دوشاب یا همون دبسه، شیره انگور، دبس یا دوشاب داره طبیعت گرم و تره.
بهترین انگور برای تولید سرکه چیه؟
کسایی که سرکه تولید کردن بگم
انگور سیاه.
به نظر من انگور سیاه از همون برتره. چرا؟ روایت هم هست که وقتی حضرت نوح استخوان‌های کنعان و راحله و اطرافیان رو دید که ناراحت شد گریه کرد، دارن اسم ایشون عبدالعزیز بود، اینقدر گریه کرد نوح خون بهش گفتن نوح، اسم فاعل مذکر بود نوح. بعد فرمودن انگور سیاه بخور، حتما اثری داره. یکی از دوستان ما در ترکیه هست اسم جناب پروفسور الماس مارانچی، ایشون میگن که انگور سیاه، ایشون هم حمد بر همین روایت میکنن، میگن انگور سیاه آسما گره، تأثیرش بیشتر از انگورهای دیگه است. ولی اون که در طب سنتی ما عسکری رو بیشتر میگن، ولی ایشون نظر، منم نظر ایشون رو میپسندم. چرا؟ در این داره اولا که روایت ما میگه انگور سیاه، دوما من بعد که انگور سیاه هم خاصیت درمانی داره، حتی برای سرطان ایشون تجویز میکنن برگ انگور سیاه. انگور سیاه خیلی باارزشه به نظر من، اگر باشه بهتر، تازه چون رنگش هم تیره است احتمالاً گرمیش هم زیاد باشه. کلاس دارو ساده بهتون میگم. همون سرکنگه خب از این بردن مبانه سرکنگبین همه کار هست دیگه، هم مقطع هم جالی هست، هم در ترغیب غلیظ هم در تقلید دقیق، هر دو تا رو انجام میده. یعنی اگر خلطی خیلی غلیظ دقیقش میکنه، اگر خلطی خیلی دقیق هست برعکس، غلیظه برعکس، همه کارا رو انجام میده، هر دو تا این کار رو خیلی راحت بلده. پس میشه یک داروی ذوالفنون همه کاره، فقط باید بلد باشیم در مزاج‌های مختلف و در صنوف مختلف به چه شکلی استفاده بشه. بله دیگه میشه، چرا نمیشه. استاد برای برس 6 ماه تجویز کردن، از 63 نفر 61 نفر برسشون در مجموع. ببینیم برس اینقدر گرفتاری داره که حضرت عیسی دست به کار شده برای درمانش. جزو اعجاز عملی جناب عیسی روح الله بوده که برس و نمیدونم کور رو اینا رو درمان کرده دیگه، زنده رو مرده کرده، در حد مرده زنده کردن یک مرده بوده. طبیبای معمولی بلد نبودن، اینقدر توفیقات نداشتن. ایشون از 63 نفر 61 نفر درمان شده. خیلی عالی. با همین سرکنگبین عزیز دست کم نگیرید. طبیبی که سرکنگبین رو تدریس نکنه به نظر من طبیب آنچنانی نیست. بلد باشه سرکنگبین حتما باید بلد باشه. و خون صالح تولید میکنه، دوشاب خون صالح تولید میکنه. هم انگورش باید انگور خوب باشه، نه اینکه انگورای مونده رو بگیرن ببرن دوشابش کنن بعد بیارن بهشون، فایده نداره. انگوری اختیاری، انگوری مسمن بدن هست، چاق کننده است. خانمه یک نگن این همه به ما میگن برای کیسه تخم دادن برای فلان برای فلان. استاد میگه من خودم خیلی در به دامن همین دوتا میشن، سرکه چیز شیره انگور و ارده کنجد. فکر نکنید چاق کننده است، نه. اگر بله در حد هر بعد یک پیاله بخورم بله، یکی دو قاشق ایرادی نداره. مسمن بدن به اون معنا هست. مداومت آن با شیر تازه گاو، مداومت آن با شیر تازه گاو یعنی چی؟ شیره انگور تازه، یک سال ازش نگذشته، تازه اگر باشه بهتر. با بله و اندک بادام، چه بادامی؟ به چه شکلی؟ تازه شکسته، تازه شکسته. جهت هزال مفرد، مثلا در بعض از بیماری اوتو ایمیون و در بعض از انسدادها عضو وابسته به اون عضو بیمار لاغر میشن. مثلا دارم میگم در بعضی از دیسکها، در بعضی از درد کمر دردها که درگیری دیسک با اثر سیاتیکین ها زیاد هست، به قسمت پایین تنه خوب غذا و دارو و اینها نمیرسه، ولی در این پای بیمار لاغر میشه، پاهای بیمار خیلی لاغر میشه. این نشون دهنده چی هست؟ لاغری پای بیمار خودش نشونه هست داره. بگم معمولا بیماری کلیه و کبد با لاغری پا و اعضای مرتب بشین همراهه، یا بعضا هزال کلیه اتفاق میفته. لاغری کلیه برای هزال و مفرد، کسایی که میخوان لاغر میخوان چاق بشن، هم برای اونها بهترین گزینه همینه. و خفقان، یه نفر بگه خفقان این چی؟ ناراحتی مربوط به تنفس رو معمولا میشه میگن خفقان. ضعف احشا، برای ضعف احشای بدن عجیب الاثری. با اندک سرکه جهت یرقان، سرکه شیده اینه، سرکه انگبین، سرکه با عسلش میگن چی؟ سرکه انگبین. سرکه با دوشاب روش میگن سرکه شیره. شنیدید که سرکه شیره برای فیبروم و میوم هم خیلی عالیه، برای کیست تخم دارن خیلی دار خوبی. کوتاه و بله، سرکه انگبین یعنی با عسل، سکنجبین یعنی با شکر. هم بستنی قدیمی بوده دیگه، بهتر از بستنی، هرچی از بستنی بهتر شده، این خیلی بهتر. برای یرقان و سپرس هم تحال، این باره تحال و با اندک زعفران جهت رفع هم و غم، بهتر که هم و غم دارن و غضب شدید. خانمهای درست کنن بریزن تو غذای آقای بخورن که و با صداب جهت سر. صداب یک نوع گیاه کوهی هست، صداب سر جهت سر مجدده و با اپتیمون جهت جنون و وحشت. دوشاب با اپتیمون جهت جنون و وحشت. خب کسایی که وحشت دارن جنون دارن، اگر اپتیمون رو گفتم به چه شکلی باید استفاده بشه دیگه. حالا اگر اون شکل هم نبود میتونن اپتیمون رو داخل عسل بریزن و با این یا با این مخلوط بکنن استفاده کنن، یا حتی میشه داخل کپسول گذاشت یه مقدار از دوشاب رو هم همراه با آب مصرف کرد، میشه استفاده مختلفی میشه. و با حلبه، حلبه یعنی حلبه یعنی چی؟ بعض شنبلیله حلبه و انجیر، این دیگه داره قطعی ها داره بسیار خوبیه یاد بگیرید. و انجیر جهت سؤال مزمن، سرفای مزمن، سرفای که دیگه خیلی سمجن دست برده میدارن، دیگه داره خوب اینه. در اعمال یداوی چی هست؟ اگر گفتید باطش ریه چپ، چرا ریه چپ؟ چون ریه چپ به قلب نزدیکتر دیگه، اکسیژن از طریق ریه چپ وارد قلب میشه. با کش اگر روی ریه چپ هجامت ریه چپ انجام میدی برای تنگی نفس اینها بهتره، مناسبتره. خب یه روش دیگه هم هست، اگر بیمار شرایط فست رو داره، فستای کوچیک مثلا 100 سی سی، نه اینکه فست 500 سی سی، برای کنترل سرفه‌های بسیار سمج معجزه میکنه. از کدوم رگ؟ اکل باید باشه، رگ آویزان که این وسط بدن رو تحت پوشش خودش قرار میده. بله؟ شیره خورما؟ شیره انگوره، این بحث شیره انگور هست. با خورما فعلا کار نیست، انشالله خورما هم در بحث خودش.
ترکیش اون بهتره.
من انگور رو میپسندم. در سرکه هم استاد سرکه انگور رو میگه، من سرکه سیب رو میپسندم، ولی استاد سرکه انگور رو میپسندم، استفادهش هم خیلی زیاده. خورما هم جای خودش رو، خورما هم بذاریم به بحثش برسیم، خیلی حرفا داره، ولی فعلا در دوشاب انگوری نزدیکتر بهتر. مدل بول هست، زماد مفروخ دوشاب با ختمی جهت تحلیل اورام و گشودن دمر نافه. گفتم قضیه دمر رو بهتون گفتم، یه مریض بود از مراقه زنگ زده بود، اصرارم میکرد که من دمر دارم، منم حوصله‌ام سر رفت، نمیدونستم بهش بگم که این هست اون نیست، حالا خیلی حوصله نداشتم، هی اصرار میکرد من دمر دارم، اونجای بعد غیر قابل نشون دادن هم بود، دمر دارم. گفتم برو نشون بده. خب گفت نه رو نمیشه، شما رو که مراقب که نمیشستم، برو نشون بده. نه نمیشستم، نه نمیتونم برم، میشستم ال میشه بل میشه. گفتم خب باشه، انجیر رو با آب دهن تو مفتوط بکنید، این رو برای سلم بهش بزنید، بذار رو دمر. آقا این انجیر رو با این وضعیت استفاده کرد، این دمله باز شد، نگو پنجره دروازه است، شد فیستول، دمل نه فیستول بود، یعنی یه مقعد دوم برش باز شد. آقا ما گیر کرد راه بره زنگ میزد آقا از اونجا داره نمیدونم مفهوم میاد فلان چیز میاد دیگه گرفتار. من گفتم بهش دیگه اگر نمیگفتم هم 10 روز بعدش این پیدا میشد، باز میشد دیگه، دانش باز میشد. انجیل باعث شد که این زودتر برسه، مجبور شدیم تا آخر باش بریم. گفتن یه نفر برای کلنگ زنی خیلی دست دادن کل اون منطقه رو کلن با کلن کند. ما هم مجبور شدیم تا آخر بریم. بهترین روش هم چی بود برای پیستول؟ زارو. مجبور این هر رو بریم بشینیم باز کنه بعضی جاهاش رو، بعد زارو رو بشماریم بذاریم بشماریم برداریم، یه وقت زارو در نره. بالاخره خوبش کردیم ولی با چه گرفتاری؟ شما هم یادت جناب؟ چه شکایتی؟ من ازش شکایت داشتم، کلی هم خرجش کردیم تا اونجا خوب شد. کلی میخوام بگم که بهتون حواستون باشه برای باز کردن دومل، ولی دومل ها رو بشناسید. یه وقت میگه یه نفر استفاده میگه دومل با آم فلان این دار رو با من فیستول باز کرد برای من چاه در برای من. نه، فیستول یه چیز هست که در طول چند سال اتفاق میفته، اون ساعت افتتاحش بعدا به دست طبیبه. انجیل بهش میگه، انجیل هم میبره استفاده میکنه، فیستول که باز شد گرفتار شد. چقدر ظالم من هزینه کردم تا این آقا خوب شد، پولم ازش نگرفت. بله، جهت تحلیل اورام و گشودن دومر نافه. مثلا اورام، بعد از اورام ها هستن که مثلا برم پستان در خانم اتفاق میفته. برای برم پستان هم خوبه، ولی باید یاد بگیرید این برای اورام خیلی سخت خوبه. برای اورام معمولی شاید مثلا برای برم پستان روش های دیگر هم هست، مثل سرکه و آردجو. سرکه و آردجو اگر بذارید برای برم پستان بوقا میکنه، یا برم بناگوش هم همینطور، یا برای شکستگی بیبی که بعد دیگا جواب بدید. یا بعضا میبینیم که بعد از این کشتی گیرم دارم برای کلاس کشی، روز اول نرفته، روز دوم نرفته، گوشش میزن لایدر که بشکنه و بعد بگن عجب کشتی گیریه. دیدید که برای اینکه اون برم رو از بین ببرید چی کار میکنید؟ اونجا از یک دارو دیگه استفاده میکنید، گلاب و گفتم بهتون ژل آلوه ورا. اگر اون رو ضماد کنید اون کوفتگی، اون پف شکستگی ناشی از گوش را از بینیم، مگر اینکه این نفر قصد شکستن، اون دیگه اصلا میخواد تازه بزرگتر هم بشه. مضرات دوشاب چی هست؟ گفتیم دوشاب خونساز، اگر بیش از اندازه مصرف بشه دقیقا بلست خونسوز میشه، خونساز و خونسوز مضر محرورین هست، اون را از بین میسوزون از بین میبرن. حالا دیگه مثلا بیش از اندازه مزاجیش باشه چقدر میشه؟ از کجا میفهمید؟ آفرین. به مریض میگه که من یک ماه، یه آقایی بود دیروز فریاد میگفت که من 40 روز افتاد خوردم ولی هنوز سر نشدم. الله به شما چقدر سرید که بعد 40 روز این همه دارو گرد هیچ تکونی مزاج شما نخوردین. نشون دادن این هست که این دوز دارو کمه، باید زیادش بدین. علاوه یک بیمار میره بعد یه هفته میگه که مثلا دیروز باز یه خانم فکر کنم اینجا بود گفت که من داروی 7 کل شما رو استفاده کردم معده‌ام سوزش گرفت، بعد رفتم فلان آقای دارو دیگه به من داد. خب این نشوندن این است که این زود گرم شده و همین گرمی هم باعث شده که حالش بد بشه، باید دوز دارو رو کم بکنن یا بریده بریده لاینقطع باید استفاده بشه. همین وضعیت در دارو هم هست، دارو دیگه هم هست. وقتی بیمار نتونست تحمل بکنه یعنی دوز دارو زیاده، اگر تحمل کرد، اگر هیچ خاصیت چیزی هم نداشت، تأثیری هم نداشت، نه اینکه دارو بی خاصیته، گرمی سردی بیش از اندازه است، باید دارو رو دستکاریش بکنید دوزش رو یا ساعت‌های مصرفش رو یا طول مدت رو زیادترش بکنید تا به نتیجه برسید. اکثار آن محرق خون هست، خون رو می‌سوزونه از بین می‌بره، رسوب میده. یعنی مصدع سردرد آور کسایی که بیش از اندازه اگر دوشاب بخورن، دبس بخورن، سردرد میگیرن. آقای تویدی نژاد دیر اومدیم پشتم رفتی نشستی. مصدعش هم چیه؟ تخم ریحان و وزن خشخاشه. تخم ریحان و وزن خشخاشه. آقای دریانی وقت تموم شده دیگه نه؟ خب شاب گرمه، گرمتره سرکه، مزاجش متواضع. سرکه یک گزندگی اول داره که میشه حملش کرد بر گرمی. خب تا این اندازه باشه فقط یادتون باشه که در 15 روز تعطیلات عید نوروز در منطقه آزاد عرب 15 روز تماما از اول فروردین تا 15 فروردین فرفیت به سنت اسلامی داریم که هم عرضه محصولات ده به سنت اسلامی هست، هم معاینه رایگانه کسایی که نزدیکن و دسترسی دارن یا منطقه عرب رو برای مسافرت انتخاب کردن در تعطیلات عید میتونن از اونجا بیان استفاده بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا یه لحظه بشید، یه لحظه، دو دقیقه. بعضی عزیزان هنوز به ما میگن ما برای خروج دست انگوش نمیزنیم. آقا این دیگه خیلی دیگه باید خدمت شما نمیدونم خیلی دیگه چی نمیدونم. هم ورود هم خروجتون باید انگوش بخوره. ما دیگه اسم دیگه نداریم، ما که بگم اونجا اسم نمیشه. اگر کسی مشکلی داره انگشت دیگه شما براش میخونین. مثلا بعضیا دو تا انگشتشون خونده نمیخونه، آقا انگشت سوم انگشت چهارم ده تا انگشت داره. بله نه نه، چون بعضیا میان 5 دقیقه میزنن دور دفعه جیم میشن. ما میبینیم دیگه، ما شاهدیم که میبینیم. اسم میخوام ببرم. نه شما که نیستی، میتونم اسم بذارم که من خود دیدم نشستم بیرون دیدم رفت دیگه. یکی دیگه انشالله بعضی از دوستان این جلسات و صوتش رو از اون اول ضبط کردن، اگر در اختیار ما قرار بدن. البته ما تقریبا اکثر شاهای کاربخش ضبط کرده از اونجا، خیلی با کیفیت عالی در اختیار دوستان میخوایم قرار بدیم که انشالله ایام عید که میرن اینا رو داشته باشن گوش بکنن. ممکنه دیر رسیدن، ممکنه غایب بودن، ما در اختیار عزیزان میخوایم قرار بدیم. یه چند تا از این جلسات اولش آقای کاربخش نتونستن یا نبوده یا سیستم طوری بوده، اینایی که تونستن ضبط بکنن بیان در اختیار ما قرار بدن، یه امتیازی برای اونها قائل میشیم انشالله. حالا به امتیاز نمره امتحانشون یک نمره ایتونه انشالله اضافه میکنیم. هفته دیگه هم کلاس هست انشالله. صبح آقای دکتر با آقای خیراندیش که تماس داشتن انشالله گفتن هفته دیگه تشریف میارن، جلسه آخرمون هست. داشتیم نگاه میکنم تقویم و هفته یعنی سال بعد میفته 20-21 اگه اشتباه نکنم جلسه بعد از عید ماه هست. بازم من نگاه بکنم یه لحظه پیام میدیم بله، ولی پیام که دیگه بله همون 20-21 میشه بعد عید، ولی هفته آینده هم ما کلاس داریم عزیزان دقت کنید.
دوستان یه نکته عرض کنم درباره این آجری که خدمت دوستان دادیم درباره کتاب، این هزینه قیمت روی ضد کتاب 130,000 تومانه، ولی برای کسانی که کارت عضویت دوره رو دارن با 50% تخفیف میدیم 65,000 تومان. دوستان اگر اینو مثلا ادارات آموزش پرورش شهرستان ها یا پایگاه های بسیط یا هر جایی که مقدوره صحبت کنن، مثلا از این در حد بعضی استان ها شاید 5,000 تا کتابخانه دارن، مدرسه دارن، فقط یه چیز آموزش پرورش ها رو موافقتش رو جلب کنن، یک دور از این کتاب بدن، درآمدی در حد مثلا 100 میلیون و بیش از اون داره. یعنی اگر مثلا 3,000 دور از این کتاب بتونن به یه اداره آموزش پرورش یه استانی بدن، از هر کتابی فقط از هر دورش از 20 جلدش مثلا 20,000 تومان بمونه 30,000 تومان بمونه، حدود 100 میلیون سود داره. یا مثلا در کلاس های خود شما مثلا برنامه های طبی میذارین، میتونه اینم به کناره بدیم یکی از بچه های مسجد، شما هم آموزش دادین هم تبلیغ کردین هم هزینه دوره در میاد. اگر هر یکی از دوستان در سال حدود مثلا 200-300 دور از این کتاب در برنامه های تبلیغشون توی مساجد چه میرن بسیارن اونزا کسی ارخاص بخره چه میخرن، مردم به این نیاز دارم، درآمدش حدود 20 میلیون میشه اگه مثلا 300 دور از این کسی بتونه در شهری بفروشه. حالا فرصت خوبیه، هم هزینه دوره در میاد، هم مردم این از این کتاب استفاده میشن، هم تف تبلیغ میشه، هم سلامتی میره بالا و الی آخر. برای تهیهش هم دوستان اگر با تخفیف خواستن تهیه کنن تشریف بیارن اون آدرس فروشگاه مرکزی چه گفتیم ما همون فروشگاه کلا رو برید خود